ایستگاه پنجشنبه.
ای تنهایی بی صدایی از تکرار ترسیدم، با تو فراموشم میشه واسه همیشه دستای سر
ایستگاه پنجشنبه همچنان با شما هستیم. ساعت 5:16 است از رادیو فردا، زنده و مستقیم. و در این برنامه از شما سوال کردیم راجع به اسلامی کردن دانشگاه ها، با توجه این که وزیر علوم جدید دولت شیخ حسن روحانی در اولین روز کاریش گفته که طرح اسلامی کردن دانشگاه ها رو با سرعت ادامه میده. از شما پرسیدیم که به اون بگید چطوری میشه که دانشگاه ها از اینی که هست اسلامی تر بشه، و گفتیم برامون تصور کنید و کمک کنید به مسئولین که دیگه چه کارهایی میتونن بکنن که دانشگاه ها رو اسلامی تر کنن. و توی کانال تلگرامی ایستگاه پنجشنبه هم یک نظرسنجی گذاشتیم که میتونید در این نظرسنجی شرکت کنید.
فرشید، خب معلومه که دانشگاه اون اسلامی نیست. یه حوض باید بذارن دم سردار دانشگاه، اونجا بودونو بگیریم، جورابا رو در بیاریم بندازیم از این لای جیبمون بزنه بیرون، بعد کفشا رو بدیم کفش داری جلو سردار، بعد دیگه بقیه‌اش هم پاورنه بو گند پا بزن و یه خورده حالا گلاب میزنیم ردیف میشه. قربونت
قربونت، مرسی. زیاد دور نیست اون روز، با توجه به صحبت‌های وزیر علوم جدید آقای غلامی زیاد دور نیست. یه یا علی دیگه مسئولین بگن رسیدیم به این نقطه که شما توصیف کردین. الان دیگه حوض و جوراب لب جیب و این حرفا، هر کیم فارغ التحصیل میشه احتمالاً به جای تبریک مثلا بهش میگن قبول باشه، اونم میگه قبول حق. ممنون از تماس شما. آقای شمخانی دبیر شورای امنیت ملی که خب از طرف رئیس جمهورم تعیین میشه، روز سه‌شنبه در مورد حصر گفت:
واژه حصر واژه درستی نیست، امروز آقایان مد نظر شما در حصر نیستند.
بعد یه خبرنگار از ایشون میپرسه یعنی منم الان میتونم برم ایشونو ببینم؟ که ایشون جواب میده شما نه،
شما نه، ولی هر کس رو که اونها اراده کنن میتونن ببینن. کما اینکه اخیراً دیدید آقای دوستی رو درخواست کردن رفت. نه آقای دوستی رو درخواست کرد، خواست نبود. بله. آقای کروی درخواست.
بله، خلاصه منظورش این بود که یعنی هر کی رو اونا بخوان میتونن ببینن. همون روز پسر مهدی کروبی یعنی محمد حسین کروبی هم مصاحبه کرد، جواب داد که انتخاب آدمهایی که برای ملاقات محصورین برده میشه با نیروهای امنیتیه نه خود اونا. حسین کروبی برای روحانی و شمخانی اظهار تأسف کرد به خاطر این اظهارات. و چند ساعت بعدم نرگس موسوی دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از اونور توییت کرد که زهرا رهنورد و میرحسین موسوی همچنان در حصر خانگی هستند و از دیدن اقوام و دوستان خود کماف سابق محروم هستند. کلاً اینکه توی نظام یه سری‌ها هستن که به هر حال دوست دارن اینجوری نشون بدن که حصر یه جورای محصله و محصورین هم در حال عشق و حال در حصرن چیز تازه‌ای نیست. منتها خب شنیدن این حرف از جناب شمخانی که مثلا منصوب شیخ حسنه جالب و جدیده، چون همین آقای شیخ حسن تو دوره تبلیغات انتخاباتیش حتی توی مراسم هم نبود که هوادارا شعارهای ضد حصر ندن، و توی تبلیغات دوره اولش هم که ایشون وعده داده بود مسئله حصر رو حل میکنه، ولی ظاهرا اخیراً دیگه شیخ حسن و رفقا حسابی ماستا رو کیسه کردن و تخت گاز دارن در مسیر چرخیدن به اونور و پشت کردن به کسایی که بهشون رای دادن حرکت میکنن. بهشون هم احتمالاً گله کنید، میگن تلاشمون رو کردیم نشد، بنابراین بیخیال شدیم، حالا هم رفتیم اونور ببینیم حالا هوای اونوری چجوریه. خوبه دیگه، از نظر سیاستمدارا مردم بلا نسبت شما، بلا نسبت شما مثل دستمال کاغذی ان. موقع انتخابات بدجوری به دردشون میخورن چون رای میدن، ولی بعد که انتخابات تموم شد دیگه دستمال چیکار میکنن؟ میندازن دور. شیخ حسن و دوستانم هم دارن همین کارو میکنن. ایشالله با همین روند پیش برن، بعید نیست ببینیم خود ایشون هم بیاد تو اینستاگرامش عکس از استخر و جکوزی و سونای محل نگهداری محصورین بذاره، بگه مثلا میبینید چقدر هست خوبه. شاید هم ایشون خودش آخر عاقبت موسوی و کروبی و خاتمی رو دیده اینجوری شده، یعنی نمیخواد بره تو هست چه وقت اونجا ماساژش بدن. بالاخره دیگه عاقبت اندیشی از نوع شیخ حسن هم این مدلیه.
این روزا یه ها به عکس خالیم خالیم، نمیدونی چه حالیم حالیم، درست مثل یه دیوونه دیوونه، چرا رفتی از این خونه؟ بعد رفتنت چی شد؟ عطافمون ابری شد، میدونم بر نمیگردی ولی خب ای کاش میشد. بعد تو دیگه آدمم اما استرابه نبودی که ببینی چقدر حالم خرابه.
یادتون باشه از هفته پیش شروع کردیم سری میزنیم به خبرهای دنیای گیم و بازیهای کامپیوتری. این هفته هم رفتیم سراغ آر بی گیمر، رفیقمون که حسابی گیمره. آربی گیمر سلام.
سلام
آربی، چی داری برامون این هفته؟
داغ. ما هفته گذشته در باره ورزش الکترونیک با هم صحبت کردیم فرشید،
این گفتی داره میره خبر... تو المپیک و اینا.
آره، این هفته یه خبر خیلی مهم منتشر شد که تو نشست روز دوشنبه کمیته بین‌المللی المپیک توی لوزان سوئیس، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک آقای توماس باخ درباره رشد فوق‌العاده بازی ویدیویی صحبت کرد، گفت که این رشته یا این ورزش میتونه زمینه جذب بیشتر مردم و افراد مختلف به جنبش المپیک فراهم بکنه و اینقدر براشون مهم بود که توی بیانیه رسمی یه بخشی رو درباره‌اش صحبت کردن و توی بخشی از بیانیه رسمی اومده، من حالا اینو دقیقاً عین ترجمه متن رو برات بگم، اومده طبق نظر اعضا ورزش‌های الکترونیک رقابتی را میتوان به عنوان یک ورزش قلمداد کرد و بازیکنانی که در آن حضور دارن همانند ورزشکاران ورزش‌های سنتی برای رقابت در مسابقات به تمرین آماده‌سازی خود می‌پردازند و ادامه داده که حالا چه ارزشی داره، چه ولیوی داره، چه ارزش‌هایی از المپیک رو نباید نقض بکنه و چه شرایطی داشته باشه که بتونه در المپیک آتی حضور داشته باشه. به نظرم خیلی خبر خوبی است برای همه علاقمندان ورزش الکترونیک و دست‌اندرکاران این رشته تو سراسر دنیا.
یعنی قطعاً حضور داره دیگه ورزش الکترونیک در المپیک بعدی.
من نظرم اینه که خیلی احتمال داره 2024 حضور داشته باشه. بله.
بسیار خوب. بریم ببینیم چی میشه. خودت هم میری دیگه برای المپیک دیگه؟ میری به قهرمانی قهرمانی دنیا رو از ایران برامون ارمغان میادی و ما افتخار میکنیم که آربی گیمر رفته المپیک مدال آورده برام. دیگه چی داری برامون؟
یک شنبه همین هفته که گذشت آخرین رویداد مسابقات ESL 1 یا لیگ ورزش‌های الکترونیک اروپا برای رشته 2 تا تو سال 2017 برگزار شد که با قهرمانی تیم ویرتوس پرو روسیه که بازی فینال رو در مقابل تیم سیکرت 2-0 برد و جایزه 1,000,000 دلاری این مسابقات از آن خودش کرد.
1,000,000 دلار جایزه؟ واقعا
1,000,000 دلار جایزه. یه نکته جالبم برات بگم، همین مسابقات یعنی دو تا توی مسابقاتی توی دنیا داره به اسم دی اینترنشنال یا تی آی که این مسابقات امسال جایزش 23,000,000 دلار بود. فکر میکنم 2 یا 3 ماه پیش فینالش بود و 23,000,000 دلار جایزه داشت.
راهی نیست که من بتونم برم یه گیمر حرفه‌ای بشم برم در دنیای گیم و کلا برم دیگه اصلا تو این زمین، اصلا کلا رادیو رو میخوام ببوسم بذارم کنار.
تو حریم کلاس خصوصی فرش
کلاس خصوصی میذاری برا؟
آره چرا که
خیلی خوب باشه، من بعد از برنامه با تماس میگیرم
حتما. بعد حالا یک موردی هم که بود بگم در به اصطلاح ادامه خبر همین رویداد ESL یا لیگ ورزش الکترونیک، اینکه تیم سیکرت به فینال رسیده بود و فینال رو برگزار کرد، تیم محبوب ما ایرونی ها یعنی تیم لیکوید امریکا رو 2-1 توی نیمه نهایی شکست داده بود و متاسفانه اجازه نداده بود که به فینال راه پیدا کنه.
تیم محبوب شما ایرانی ها یا تیم محبوب ما ایرانی ها؟ چون من نمیشناسم چرا ما محبوبه
همه... آره یه بازیکن ایرانی آلمانی این تیم لیکوید داره به اسم پروشه ساله تخاصمی معروف به کروکی و شاید بشه گفت الان بهترین بازیکن نقش ساپورت جهان توی این رشته است. و خب به خاطر این بازیکن کروک آره همه ایرانی ها به شدت علاقه دارن که همیشه تیم لیکوید توی فینال مسابقات باشه.
کوروش بعد کوروش اسم اصلیش کروک اسم گیمی شاره؟
آره دیگه برش فکر کنم اول همون اسم کوروشش رو به اصطلاح گذاشته به عنوان اسم حالا تگ گیمر تگش یا آیدی بازیش.
ایول کوروش، ایول کروک، دمت گرم، برو جلو بتازون، هستین داریمت پشت تیم. آره از بازی چه خبر؟ یه بازی هم معرفی کن برامون.
بازی هم یه بازی خیلی پرطرفدار، یه بازی که خیلی ها منتظرش هم بیاد، یه خورده ناامید کننده چون قراره یه خورده دیر بیاد، بازی Red Dead Redemption 2 یا حالا رستگاری سنخوست مرده. یه بازی ماجرای اکشن هست با تم وسترن که دنباله یه سری معروف Red Dead Redemption هست. پابلیشرش یا ناشرش شرکت راکستار هست که حتما عناوین پرخاطره و بی‌نظیر مثل GTA، Max Payne، LA Noir رو ازش به یاد داریم. این بازی قراره برای پلتفرم Xbox One و PS4 منتشر بشه. ریلیز خبر قبل میگفتش که قراره پاییز امسال منتشر بشه ولی متاسفانه گویا تأخیری خواهد داشت و زمستون امسال منتشر میشه. به هر حال این بازی کاندید جوایز معتبر صنعت بازی ویدیویی بوده. گیم آواردز 2016 در دسته بازی‌های پیشرو، جویستیک طلایی یا اصطلاحاً گلدن جویستیک 2017 در دسته بازی‌های محبوب یا موست وانتد و به نظرم خیلی ها منتظرشن که بیاد و خیلی من افسوس می‌خورم که چرا برای PC قرار نیست منتشر بشه.
اسمش هست Red Dead Redemption.
بله Red Dead که حالا ردش که قرمز و دیدم که مرده و Redemption هم که حالا همون Redemption که معنی رستگاری میده.
ممنونم ازت، تا هفته دیگه آربی.
قربونت برم فرشید، خداحافظی میکنم.
قربونت.
درباره اسلامی کردن دانشگاه‌ها من فکر می‌کنم دیگه تنها کاری که انجام ندادن این بوده که دانشجوها رو مجبور نکردن که صیغه کنن با هم دیگه وقتی می‌خوان توی یه کلاس بشینن.
می‌کنن اون
کارو. همه کار کردن دیگه. فکر کنم همین یه کار فقط مونده برای اسلامی تر کردنش. تفکیک جنسیتی که تو خیلی از دانشگاه‌ها هست.
بله.
کلاس‌های دخترانه پسرانه جدا هست.
بله.
خوشبختانه دوره ما اینطوری نبود.
خسته
هم نمی‌کرد. خب تو بچه‌های گرافیک 21 نفر دختر بودن 3 نفر پسر بودن.
باریکلا خوشبخت پسرا.
خب دیگه نمیدونم یه چیز دیگه‌ای به ذهنم نمیرسه در مورد اسلامی تر شدن دانشگاه.
یه ذره دیگه فشار بیاد.
شدم مجبور بکنم دانشجو رو که حتما با چادر برن سر کار، پسرون ریش بذارن، تصویر بگیرن دستشون، یقه دیپلمات بپوشن و نه خوندی. چه مسخره شو درآوردن. ممنون بابت برنامه خوبت. کاتیا هستم از رشت.
ای کاتیا بودی از رشت؟ چرا انقدر خسته بودی کاتیا؟ خیلی صدات خسته است. استراحت کن. خیلی ممنونم. به هر حال دیگه اسلام ته نداره، واسه همین همیشه اسلامی رو میشه اسلامی تر کرد، بعد دوباره اسلامی تر تر کرد. ولی بهترین کار اینه که کلن دانشگاه فقط مردونه بشه. ما از زمله هم بارها گفته که زن بهتر بشه تو خونه بزاد و بزار و بردار و بشوره بزرگ کنه، ولی هنوز مسئولین اقدامی نکردن در جهت آرمان هایشون. اه یعنی چی؟ دوستان این هفته نمایشگاه مطبوعات هم برگزار شد که خب طبق معمول حواشی و مسائل خودش رو داشت. اول از همه این که خیلی از رسانه‌های ارزشی و انقلابی مثل روزنامه جوان و کیهان یا خبرگزاری فارس و تسنیم قهر کرده بودن، نمایشگاه رو تحریم کرده بودن، نیامده بودن. آخه دلیلشون این بود که معتقد بودن وزارت ارشاد دولت اعتدال در حقشون تبعیض قائل میشه و مثل سابق دیگه سهمیه کاغذ و یارانه و ایناشون نمیرسه. یعنی میگم نگاه نکنین به قد و هیکل و ریش و پشمشون، خیلی دل نازکن این عزیزان. آخه حتی یه سری روزنامه های این طرفی هم مثل اون طرفی هم مثل شرق و دنیای اقتصاد و آرمان امروز هم ترجیح داده بودن که نیان به نمایشگاه، که خب دلایل خودشون رو داشتن. در کل امسال اینجوری که گفته میشه نمایشگاه مطبوعات ظاهرا رونق هر سالو نداشت، ولی خب این دلیل نمیشه حاشیه نداشته باشه. یکی از روزا حدود 50 نفر از مالباختگان مؤسسات اعتباری اومده بودن وسط نمایشگاه تظاهرات کردن، کلی علیه روزنامه‌ها شعار دادن که چرا پوشش نمیدن دزدی‌های مؤسسات اعتباری رو، تلویحاً که نه البته صریحاً اونا رو متهم به رشوه گرفتن برای بایکوت کردن اخبار مربوط به دزدی‌های مؤسسه‌های اعتباری کردن. اینجوری مطبوعاتم لال شده، با رشوه اخفال شده. یعنی خدای این اصحاب رسانه از همه طرف دارن میخورن بنده های خدا. به غیر از تجمع خودجوش این عزیزان که عمدتاً از مالباختگان دو مؤسسه کاسپیان و سامر الحجج بودن، یه اتفاق جالب دیگه هم که افتاد نظرسنجی های غرفه انصاف نیوز بود. این غرفه ظاهراً هر روز یه نظرسنجی برگزار میکرد، خب نتایجی که از این نظرسنجی به دست میومد با مذاق خیلی سازگار نبود. همین باعث شد که بعد چند روز مسئولین نمایشگاه این نظرسنجی رو جمع کردن. تو اولین نظرسنجی انصاف نیوز پرسیده بود که آیا روسیه بیشتر به ایران ضرر زده یا آمریکا، و شرکت کننده های توی این نظرسنجی 65% گفته بودن روسیه، 34% گفته بودن آمریکا. و جالب اینه که این غرفه نظرسنجی رو میزده بزرگ، میزده جلوی محل برگزاری نظرسنجی، و خب دیگه قبول کنید صورت خوشی نداشته دیگه اینجوری برای نظام. روز دوم یه نظرسنجی دیگه میذارن جالبتر از قبلی، و اون این بود که آیا با خرج کردن برای دهه فجر و نه دی و بازسازی حرم امام موافقید؟ توی این نظرسنجی 87% مردم گفته بودن موافق نیستن و فقط 23% راضی بودن که این بودجه ها صرف اینجور مسائل بشه. روز سوم هم نظرسنجی کرده بودن به نظرتون روند تغییرات گلشیفته فراهانی واقعی تر بوده یا الهام چرخنده؟ که اونجا هم 74% مردم به گلشیفت فراهانی رأی داده بودن. البته خب این نظرسنجی گفتم نیمه کاره موند و هنوز رأی گیری ها ادامه داشت که از دیگه کلن کنسلش کردن، جمع کردن دیگه، دیدم مثل که خیلی جواب نمیده اونجوری که میخوان نیست. خدای نظرسنجی کردن از مردم توی جمهوری اسلامی فقط باعث آبروریزی ها. فرها این هم یه گوشه هایی از حواشی نمایشگاه مطبوعات بود که فکر کردیم بد نیست شما هم در جریان باشید.
مردم عاشق خبر دست اول.
میدونی ایرانی جماعت دوست داره که روزنامه ها یه چیزی رو افشا کنن، یا خیانت یا کلاهبرداری یا رشوه. اگر روزنامه ها از این جور مطالب بنویسن باور میکنن که آزادی.
روزنامه صبح یعنی حوادث دست دفعه فرهنگی چار خط تو پادری که چند سال یخ زده ورزشی زمینه یه چنبر سیاست اقتصاد هاشی از برا شخص در میارن اجتماع تنزه میخونیمش با خنده جمله ها سیاهه واسه همینه یادمونی رنگ شو بگو قیمت شادی چنده نکنه تو هم یادت رفته چاپ به خبر کس شده سرگرمی برای سردبیر اینجا اصل یعنی خط خطی بشن وقایع حقیقت رو با دروغ لخ نشون میدن از سرتیز نه ابوی دخمشون میگن یه خط در میون همه جا آشوبه ولی خبرها همیشه صلح نشون میدن دل خونه مثل دل مادری که بچش رفت بر نگشت دل خونه مثل تیترهای قرمز روزنامه ها دل خونه دل تو زندون آن دل خونه مثل دل مادری که بچش رفت بر نگشت دل خونه مثل تیترهای قرمز روزنامه ها دل خونه دل تو زندون آن خونه دل تو زندون آن میگردی دنبال آگهی میترسی خطای قرمز رو رد کنی سر کار درسته به آگاهی کسی راه ده ساله روی شب کار نمی کنه میگی میتونی من که چشم آب نمیخوره میگی زیر لب ایدئال اسم مجلس آینده هم میبر و قشت هدف من وقتی خونواده چشم درم میگی نمی کنه سرد بهش به جهنم نزن تو ساحل آرزو قدم شب میشی تو دریای رویات غرق و تاز بد هم میبینی به تو نمیرسه چیزی که با جیب تو ساخته نیازمند طرق میزنی نیازمندی شدی از خودت بیزاتر کردی تو حلقه سیاست گیرینا ریاضت نیم دل خونه مثل دل مادری که بچش رفت بر نگشت دل خونه مثل تیترهای قرمز روزنامه ها دل خونه دل تو زندون آن دل خونه مثل دل مادری که بچش رفت بر نگشت دل خونه مثل تیترهای قرمز روزنامه ها دل خونه دل تو زندون آن خونه دل تو زندون آن یادت مقصد و بلد نباشه میشیم هم سفر یادت بمونه یه مسافر نمیندازه هیچ چیزی و از قلم همیشه درگیری با سوالای بی جواب پل جدول بهتر از اینه بدی شعارای بی اساس روزنامه های راست خابیده یا چپ و کج جرائدی که برا خودی میکنن قش و زف بس با کسب جایزه انجمن واسه مدیرای ارجمند بی سواد که قلمشون پر حرفه ولی بی دوات روزی یه بار هوایی میشن ولی بی هوا حمله میکنن به سینما عقاید با یه متن تغییر میدن علایق خلایق هر چه لایق شکل به شمایل میدن به کلامت روزنامه ها دل خونه مثل دل مادری که بچش رفت بر نگشت دل خونه مثل تیترهای قرمز روزنامه ها دل خونه دل تو زندون آن دل خونه مثل دل مادری که بچش رفت بر نگشت دل خونه مثل تیترهای قرمز روزنامه ها دل خونه دل تو زندون آن دل خونه دل تو زندون آن مطبوعات همیشه مطبوعی بودن
ولی ما همیشه به یک خائن قدم خود گلدن را
بله سفیر بود شنیدیم کارش به اسم روزنامه صبح بریم به ایستگاه بین الملل و هانا کاویانی
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی
کمباتینتس کوبانو
نیور اند نیور اگین سالید
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری
بات وی ار ترانسفرینگ پاور فرام واشنگتن دی سی گیوینگ ایت بک تو یو دی پیپل
سلام
سلام
شاکی؟
تصمیم گرفتم دیگه شاکی طور بخورم
سلام ها سرام نیست
سلام و صد سلام
ل ل ل ل ل ل ل سرام خوبی داشتی رپ میکردی
دیگه
با آقا سفیر رپ میکردی همزمان
خوب بود آهنگه
خوب بود آره. داشتی امی بعد قبل اینکه بیای رپ میذارم
حالا تنبا به خرج بود
حالا حالا نه حالا
ای بابا سرما خوردم
خیلی سرمه سرش میذارم نه
سرما خوردم
حالا چی خبر چه خبر چی خبر از اول بریم خبر تلخ بگیم دیگه کاش نمیشه کرد
آره.
نیویورک دیروز یا پریروز بود آره. حمله تروریستی
آره حمله این دفعه هم مثل دفعه های قبلی باز هم توسط خودرو انجام شد. یه وانتی بود که آقای حمله کننده اجاره کرده بود و گفته که بعد از اینکه حملات پیشین رو در جاهای مختلف دیده بود، چون این نمونه حمله در آمریکا با ماشین انجام نداده بودن، بیشتر توی اروپا ما میدیدیم که این گونه حمله رو انجام بدن.
بریتانیا بود و
فرانسه بود، آلمان بود، برلین بود اگه یادت باشه، توی اون بازار کریسمس آره. بود. کسی که حمله کرده که یک جوان 29 ساله ازبک هست که
از اون کشور از اون 8 کشور هم نیست.
نه
اوکی.
و حمله کرده، گفته اونطوری که متن اعترافاتش منتشر شده، گفته که حدود یک سالی هستش که به دلیل نگاه کردن این ویدیوهایی که گروه داعش منتشر میکرده و اینها، به هر حال این انگیزه رو پیدا کرده بوده که این کار رو انجام بده.
یعنی یه جوری پیوسته به داعش؟
ببین پیوستن آخه نمیشه گفتش که پیوستن، یا اینکه اونجوری که داعش ادعا میکنه میگه همه اینا سربازای ما هم. به خاطر اینکه از یک سو اگر که تحقیقات امنیتی بکنن و نشون نده که این هیچ ارتباط ارگانیکی با اون سازمان داشته باشه، نمیتونی بگی پیوسته. اما پیوستن امروز به داعش هم بازم خودش جای سواله که چیه. اگر اینکه تو یک پرچم داعش دستت باشه و یک عکسی از خودت منتشر کنی و این به معنای پیوستن به اون گروه باشه یا چیز دیگه، به هر حال
ولی مداری که پیدا کردن ازش که
یک نفر دیگر رو در ارتباط و بغیر از این آقای ازبک، یک ازبک دیگر رو هم بازداشت کردن که میخوندم الان زنش گفته بود که خیلی شوکه شده از این که شوهرشو گرفتن و اینها، اما هنوز دارن تحقیق میکنن. اما اون چیزی که میدونیم اینه که این آقا حمله رو انجام داد در نیویورک، در نزدیکی جایی که رخ داده 11 سپتامبر رو ما سالها قبل شاهد بودیم. نیویورک شاهد چنین حمله نبود، سالها بود 8 نفر کشته شدن و یکی از دردناکترین ویدیوهایی که منتشر شد، چون 4 نفر از کسایی که کشته شدن یا 5 نفر از کسایی که کشته شدن 5 نفر از کسایی که کشته شدن شهروند آرژانتین بودن و اینا همکلاسی‌های سابق بودن که اومده بودن برای تعطیلات به نیویورک و داشتن دوچرخه سواری می‌کردن که این ماشین بهشون برخورد می‌کنه و یک ویدیو منتشر شده از یکی از بازماندگان این گروه دوچرخه سوار که این آدم ها رو نشون میده که خیلی خوشحال ساعتی قبل داشتن در همون نقطه دوچرخه سواری میکردن.
تلخه، بله واقعا تلخه. و این آقای ازبک رو دستگیر کردن، زنده دستگیر کردن.
بله، یک شلیک به پاش کردن و پس از اون بازداشتش کردن، منتقل به بیمارستان کردن و دیروز در اولین جلسه برای اینکه روند قانونی آغاز بشه برای این پرونده، جلسه دادگاه رو برگزار کردن.
آقای ترامپ هم دیدم که توییت کرده که باید اعدام بشه.
بله، اون هم مطرح شده. آقای ترامپ بسیار الفاظ تندی رو به کار برد در توصیف این فرد، از او به عنوان حیوان یاد کرد و گفتش که باید اعدام بشه. از دستگاه قضایی آمریکا انتقاد کرد که روند رسیدگی به این گونه مسائل در دستگاه قضایی آمریکا کند هست. از دادگاه ها انتقاد کرد و یک چیزی که در هفته های گذشته ما راجبش صحبت کردیم، بحث لاتاری رو مطرح کرد که گفت میخوام پایانی بدم. بله، به خاطر اینکه این فرد ازبک حدود 7 سال پیش
با لاتاری اومده
با لاتاری رفته بوده آمریکا و حالا در واکنش به این اقدامی که این آقا کرده، به نظر میاد که آقای ترامپ تصمیمش رو خیلی سفت و سخت هم گرفته، چون دیروز اعلام کرد که برنامه بهش میگن برنامه تنوع مهاجرت، یعنی که در از گروه های مختلف دعوت بکنیم که بیان به آمریکا
میخواد متوقف
و این برنامه
کنه.
رو میخواد به کل متوقف بکنه و حال نمیدونم که تکلیف کسایی که از ما پرسیده بودن که حالا اقدام بکنن یا نکنن به خاطر اون داستان ویزا بند و ممنوعیت صدور ویزا برای اون 8 کشور، حالا نمیدونم که اگه کسی درخواست در داده بوده تا الان برای لاتاری و اگر که داده بوده چه نه. آقای ترامپ گفته که من به سرعت در پی متوقف کردن این برنامه هستم.
رئیس ستاد انتخابات آقای ترامپ هم بازداشت شد.
آره خودشو به FBI معرفی کرد. آره این در راستای اون تحقیقات خیلی گسترده است که در زمینه دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا داره انجام میشه.
ثابت شد این قضیه؟
ببین تحقیقات این گونه است که یک فرد تحقیق میکنه با گروه بسیار بزرگی در این باره، تحقیقات رو مرحله به مرحله پیش میبرن و حال رسیدن به اونجایی که اتهاماتی مطرح کردند علیه پول منفورد که همونطور که گفتی پیشتر رئیس کمپین انتخاباتی آقای ترامپ بود تا یک مقطعی و متهم شده به توطئه علیه آمریکا، تقلب مالیاتی و پولشویی. خیلی متن طولانی است، متنی که منتشر شد در رابطه با اتهاماتی که علیه فورت مطرح شده، اما دولت آقای ترامپ میگه که هر آنچه که مطرح شده درباره منافورد پیش از اون بوده که او بخواد با آقای ترامپ کار بکنه. یعنی ربطی به کمپین آقای ترامپ نداشته، اما همچنان تحقیق در این زمینه داره ادامه پیدا میکنه، چون فقط هم داستان آقای منافورد نیست و افراد دیگری هم در طول این هفته دربارهشون صحبت شده.
این که مدیران گوگل و فیسبوک و اینا هم خواستن در همین رابطه است، در همین
مدیر اتفاقا اون موضوع جالبیه به خاطر اینکه اون از اون موضوعی است که فقط به انتخابات آمریکا ربط نداره و کلن اتفاقا من خودم داشتم راجعش فکر میکردم که از این مسائلی است که ما شاید وقتی که در مواجهه با فضای آنلاین و این شبکه‌های اجتماعی اینا خیلی به این چیزا فکر نمی‌کنیم که این تبلیغاتی که می‌بینیم دائم آنلاین از کجا میاد، به کجا میره، چه تأثیری رو من و تو میتونه بذاره. و بحث توییتر و فیسبوک خصوصا همینه که اینها رو سناتورها منتقد توییتر و فیسبوک هستن و میگن که روسیه حالا یا حکومت روسیه یا عناصری که روس هستند استفاده کردند از این فرصت برای تبلیغات در زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. که این افکار عمومی رو به یک سمت سوق بدن،
به سمت آقای ترامپ،
به سمت آقای ترامپ سوق بدن. این یکی از اون موضوعاتی است که در روند
میلیون ها دلار دلار مثل این که هزینه بود، ببین دیدی
لی خودت هم گرفت
میلیون ها دلار
دیدی انقدر گیر دادی به من
بعد از امشب دوباره تمرین کنم.
نه ولی آره این تحقیقات ادامه داره، یعنی هنوز هم روندش باید طی بشه. افراد دیگری هستند که در این زمینه، مثلا در همین هفته گفته شد که یک کسی که در کمپین آقای ترامپ کار میکرده شروع کرده به همکاری کردن با FBI در زمینه این تحقیقات و گفته که اگر که همکاری بکنه مسئولیت قضایی داشته باشه. و حال دولت آقای ترامپ میگه که این فرد اصلا فرد با اهمیتی نبوده تو کمپین و اینها. بعد طرف مقابلش عکس منتشر کرده که این فرد سر میز با آقای ترامپ و آقای منافورد و آقای سشنز که الان وزیر دادگستری نشسته بوده. خلاصه این تحقیقات همچنان ادامه داره
و خلاصه همچنان پیچیده است. بله. و هنوز معلوم نیست که نتیجه چی میشه. مثل همیشه هیچ وقت جواب ما رو نمیدی هانا، یه جواب درستی به ما نمیدی.
خیلی راضی ام از خدا.
لولت کار کن، من هم امشب کار میکنم. هانا کاویانی رو روی توییتر فالو کنید. هانا کاویانی، مرسی.
El ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça. Ma chérie, la 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, les gusta mi gente y esto se fue mundial. Freeze.
No les bajamos, mas nunca paramos. Esto es tropado y blanco.
¿Y dónde está mi gente? Me fue la puse la texto. ¿Y dónde está mi gente? Hey, 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 hey.
Un, dos, tres, luego.
با هانا کاویانی داشتیم راجع به خبرهای بین‌الملل حرف می‌زدیم و حرف از آقای ترامپ شد. یه ماجرای جالب که چی بگم، یعنی یه جورایی هم بامزه است هم عجیبه. یه خبری اومد این هفته توی ایران، داستان اینه که زن و شوهری برای طلاق به یکی از دادگاه‌های شمال تهران مراجعه می‌کنن، که البته خب تا اینجا چیز خاصی نیست. ماجرا اونجا جالب میشه که این دوتا علت طلاقشون رو درگیری به خاطر دونالد ترامپ اعلام میکنن. یعنی شما ببینین ترامپ تا کجا نفوذ کرده. ظاهرا خانم خونه از طرفدارای سفت و سخت آقای ترامپ بوده و حتی قبل از انتخابات آمریکا نذر کرده بود اگه آقای ترامپ برنده بشه سفره ابوالفضل بندازه نذری بده و اینا. بامزه است نیست؟ خدا وکیلی. خلاصه بعد از اینکه ترامپ برنده میشه، این خانم دیگه سر از پا نمیشناسه و رفته بوده یه دونه پوستر بزرگ ترامپ هم خریده بوده، زده بوده توی راهروی خونه‌شون، مثل که از چین خریده بوده نمیدونم. از اون ور شوهر ایشون که ظاهرا مهندس هم بوده، خب مخالف سفت و سخت آقای ترامپ بوده، به خاطر این تفاوت دیدگاه‌ها خب جو خونه مثل که خیلی سنگین شده بوده، هر از گاهی هم بحث و بگو مگو داشتن با هم. بعد یه روز موقعی که آقای خونه داشته خبری رو در رابطه با دونالد ترامپ گوش میداده، از کوره در میره، بلند میشه، عصبی میشه، قاطی میکنه، میره پوستر ترامپ رو که خانم چسبونده بوده روی دیوار، میره رو دیوار خونه برمیداره میکنه پاره میکنه. تو نگو این پوستر خط قرمز خانومش بوده، یعنی قبلا هم بهش اخطار داده بوده به شوهرش که اگه دست به این پوستر زدی نزدی ها، یعنی اگه زدی خونت پای خودت. اینجوری هیچی دیگه. این پوستر رو پاره میکنه، اینا درگیر میشن، کتک کتک کاری، آجان آجان کشی میشه، کارشون میکشه به دادگاه و طلاق و فلان. آقا من نمیدونم ببینید مردم چه جور مشکلاتی دارن، یعنی قدر مشکلاتتون رو بدونین. البته قاضی دستور میده برن سر خونه زندگیشون این مسخره‌بازی رو جمع کنن و اینا، دیگه هم حرف ترامپ تو خونه نیارن. ولی دیگه ما نمیدونیم حالا این زوج بالاخره به صلح و سازش رسیدن یا هنوز دارن سر کله هم دیگه میزنن. و دیگه همین دیگه، این داستان این زن و شوهر جوان بود که در نوع خودش جالب بود. این مسئولین بند خداها میگفتن فتنه نفوذ در پیشه و نمیدونم مراقب نفوذ باشیم و هی اخطار میدادن اینا، واسه همین چیزا بودا. منتها هی ما پشت گوش انداختیم. بفرم، اینم شد نتیجهش. یعنی تا عمق استراتژیک خانواده های ما هم این آقای ترامپ نفوذ کرده. ببین تا کجا رفت، تا دادگاه های خانواده هم هست. یعنی
عاشق تر از آنم که دم خام شدم من، با بوی سر زلف تو آرام شدم من. عاشق تر از آنم که تو را یار بدانم، من عاشقم و جست و خریدار ندانم. راه مرا اشاره شو این همه آرزوی من، ناصرین خلق جهان نشست رو به روی من. جان مرا بهانه شو مستی عاشقانه شو، جان من و نگار من در دل من ترانه شو.
فرید
سلام.
چرا یه دفعه میپری وسط برنامه؟
نمیدونم آقای عصبیه. نه
کی عصبیه؟ کی
یه آقای الان تلگرام مسیج داده که به من،
یعنی به فرید،
به فرید بگین به آقای اعتماد به نفس گفته.
آها،
من آقای اعتماد به نفس
الله.
آره واقعا
دیگه آقای
اعتماد به نفسم به خدا.
چرا
استرس داره
دیگه؟ اعتماد به نفس بعد من اعتماد به نفس
اتفاقا الان اعتماد به نفس پیدا کردم.
خب چی داریم، چی شده؟
تولد لارت است.
لورد، اسمش لورد می‌نویسن که
لورد اگه بنویسیم بعد با اون لورد، لورد
با اون لورد انگلیسی ها،
آره با اون قاطی میشه،
ای داره آخرش،
ای داره و لورد،
لورد
آره.
خب
اسم اصلیش هم بگم،
حتما از اون طولانی هاست دیگه.
الا ماریا لانی یلیش اوکانر.
خب حالا نگیم هم نگفتیم. کسی
متولد 7 نوامبر 1996، جوون هم هست ماشاءالله.
بلکه
اهل نیوزلند. اولین پخش آلبومش باشگاه عشق بود، لافت کلاب، که به صورت تجاری در سال 2013 منتشر شد.
آها.
این آلبوم توی چارت خود استرالیا و نیوزلند رتبه دومو کسب کرده بود، ولی نیمه های سال 2013 لرد اولین تک آهنگ خودش رو به نام سلطنتی ها یا رویالز منتشر کرد که به عنوان
با این کارم خیلی معروف
آره شد. خیلی افتاد توی تاپ 100 بیلبورد آمریکا،
ستای
اول، و در نهایت هم یکی از جوانترین و برترین خوانندگان آمریکا از سال 1987 و الان شد، یعنی کسی با این سن و سال بتونه به این جایگاه آهنگش برسه.
یعنی الان 20 سالشه بودن، آره 21 سال
94 20 خیلی
جوانه.
بعد 2013 تازه 17 سالش بوده. حالا جالبه که هنوز سال 13 همه مدرسه یا همون سال اول کالجش رو تموم نکرده، بلکه رفته کلا امروز همه مدرسه رو بلکردن. اولین قرارداد استودیویش رو در 13 سالگی امضا کرده.
ما چی کار میکنیم
دنبال سگا و میکرو
آتاری بازی میکردم.
در 14 سالگی به ویراستاری تز فوق لیسانس مامانش هم کمک کرده.
14 سالگی همینه تو 21 سالگی میشه بهترین
واقعا
دمش کرد.
عاشق امنم از این چیزا،
اسمارتیزا
و بادوم زمینی پینات. بریم اون آهنگ سلطنتی ها رویالز رو با هم دیگه گوش کنیم.
تولدش هم مبارک.
منم اعتماد به نفس ندارم. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. It's the one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. It's the one in our blood. That kind of love's just ain't for us.
خیلی ببخشید و وسط صحبتاتون خانم لارد وارد میشم، تولدتون هم هست، اذیت نشین یه وقت، معذرت میخوام. خانم آقایون، توی یکی دو هفته اخیر هم حتما زیاد شنیدید، خودمون هم تو برنامه اشاره کردیم، ماجراهای عجیب سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد که حاج آقاهای شورای نگهبان گیر سپیچ دادن بهش به خاطر زرتشتی بودنش که نمیتونه عضو شورای شهر اسلامی یزد باشه و برای مسلمان‌ها تصمیم بگیره. سر این ماجرا کلا نظام به دو تا قسمت تقسیم شد، از یه طرف مجلس تا حدودی دولت میگن حضور ایشون مشکل نداره، شورای نگهبان و نهادهای امنیتی هم که گفتن موضعشون چیه دیگه، گیر دادن. اما ماجرا انقدر بالا گرفته که تو جلسه رأی اعتماد به وزرای علوم و نیرو هم علی آقا لاریجانی تو حرفاش به همین مسئله اشاره کرد. اینطوری
اگر فرض کنید در همین قانون هم اینو بپذیریم که شورای نگهبان بعد از اون دو تا 10 روز بعد در سالهای بعد بتواند نظر بدهد، بازم باید به مجلس اعلام بکنه که قانون عوض بکنه، چون ما اینجا تفسیری آوردیم. اگر نظر عوض شه خود مجلس با تفسیر رو عوض بکنه، جای دیگه نمیتونه وضع قانون بکنه.
بله.
یه اختلاف اینطوری در کل الان به وجود اومده که در قوانین مختلف هست، باید اینو رفع کرد در کشور.
بله، حرفش اینه که شورای نگهبان اگر هم نظری درباره مسئله داره نمیتونه قانون بذاره برای خودش، باید به قوه مقننه یا همون مجلس بگه قانون عوض کنه، رسما بگن آقا اقلیت‌ها دیگه بیخیال شورا پرا بشن. جای دیگه اگه نیاز داشته باشیم بهشون خبر میدیم، مثلا اگه جنگی چیزی شد کسی رو خواستیم بره مثلا به جنگه و اینا، اون موقع حتما از مسلمان‌ها مسلمان‌تر به حساب میان. به قول الهه تو توییتر، یه وقت بعد نباشه برامون شهید زرتشتی داریم، چه معنی داره زرتشتی از مملکت اسلامی دفاع کنه؟ یا مثلا آدم ناسازگارم تو توییترش گفته چه معنی داره اقلیت برای کشور مسلمان سربازی برن و مالیات پرداخت کنن وقتی قرار نیست یک نماینده در شورای شهر داشته باشن. خلاصه تو نظام مقدس جمهوری اسلامی تعریف یه سری چیزا عوض میشه دیگه، موقع انتخابات، موقع تحریم، موقع بخور بخور، خب حقوق آدم‌ها و قشرهای مختلف و اقلیت‌ها جابجا میشه دیگه. عزیزان اقلیت حواسشون باشه از این بعد قبل از اینکه جایی میخوان کاندیدا بشن این تعریف‌ها رو یه چکی بکنن، تا اینجوری مسئولین عزیز و زحمتکشمون به زحمت و کلکل و اینا نیفتن. با تشکر.
اگه میخوای بشنوی سرگذشت این قوم پارسی، سر دو می تکون بگه سیگنالی یا بکن پارسی، اگه مستخر به پیشین هستی هی بش می بالی، تو یه خرسنگ پاره ای با قدمت چند هزار سالی، میگی فاتحه در بازه تمدنهایی، میگم فاتحه بر روح پرفتوه آرایی، یکی صاحب نسلی و بس به عصد اهورایی، یه بس دیگه کم کم دارم کم یه جورایی.